بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169 صفحه 15 المسألة الرابعة في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والذبائح والألبان. در این مسئله چهارم یکی از خصوصیات اجسام تر میشه و اون اینه که اجسام میتوانند خالی باشند از محسوس به ذائقه یعنی تر و از محسوس به شامه یعنی رائحه و از محسوس به باصره یعنی لون. شاهدش هم هواست، هوا جسمی که نه رائحه دارد نه طعم دارد و نه لون. دو تا از محسوس ها رو ذکر نکرد، یکی محسوس به لامسه و یکی هم محسوس به سامه. محسوس به سامه رو ذکر نکرد به خاطر اینکه کسی توهم نمی کنه که در جسم صدا باشد. ممکنه جسمی رائحه داشته باشد جسم دیگر نداشته باشه، یا جسمی طعم داشته باشه جسم دیگر نداشته باشه، یا جسمی لون داشته باشه جسم دیگر نداشته باشه، ولی هیچ جسمی صدا نداره. کسی توهم کنه جایز است که جسم از صدا خالی باشد، اصلا اون بی صدا هست، پس صدا خالی هست. پس محسوس به حس سامعه مطرح نشد، زیرا که واضح هست که چنین محسوسی در هوا در جسم نیست. اما محسوس به حس لامسه اینم طرح نشد، چون واضح است که جسم این رو داره. هر جسمی کیفیتی که محسوس به لامسه است در جسم موجوده. جسم یا هارده یا بارده یا رسبه یا یابسه، به هر صورت یک کیفیتی داره، یک کیفیت ملموسه داره. این هیچ وقت جسم از این خالی نمیشه. پس جسم هرگز کیفیت مسموعی نداره، کیفیت ملموسه همیشه داره. اما کیفیت مذوقه و مشمومه و مبصره در بعضی جاها داره و در وجه جاها نداره. الان بحث ما در این ستاست که آیا جسم میتواند از کیفیت مذوقه که طعم است خالی باشد، آیا میتواند از کیفیت مشمومه که رائحه است خالی باشد، آیا میتواند از کیفیت مبصره که لون خالی باشه یا نه. بحث ما در این سه تا است. ولی خلوش از کیفیت مسموع روشنه، خلوش از کیفیت ملموسه ممکن نیست. اختلاف سر این دو تا است، سر این سه تا است. معتزله گفتن جسم میتواند در این سه خالی باشد. مصنف همین قول معتزله را قبول کرده. اشاعره در مقابل گفتن که جسم نمیتواند از این سه تا خالی باشه. دو دلیل هم اقامه کردن که هر دو دلیلشون قیاسه، قیاس همی تمثیل، قیاس فقهیست که تمثیل منطقی میشه، یعنی جزئی رو به جزئی دیگه قیاس کردن و خواستن حکم این جزئی رو به اون جزئی دیگه سرایت بدن. میدونید که قیاس احتیاج به جامع داره. در هر تمثیلی ما یک فرد اصل داریم، یک فرد فرع داریم، یک حکم داریم، یک جامع داریم. به خاطر وجود جامع بین اصل و فرع، حکم رو از اصل به فرع سرایت میدیم، ولی به خاطر وجود جامع. حالا اگر جامع نبود، تفسیر غلطه. اگر نه جامع نبود بلکه فارغ وجود داشت، دیگه تفسیر غلط تره. مصنف می فرماید که مرحوم علامه می فرماید که اصلا خود تمثیل یا به تعبیری قیاس مفیدی نیست، ولی جامع داشته باشه. این تمثیلی که اینها به کار بودن جامع نداره، از به طریق والا مفیدی یقین نیست. نه تنها جامع نداره بلکه فارغ هم داره، پس دیگه اصلا مفیدی یقین نیست و قابل اعتماد نیست. دو دلیلشون هم هر دو تمثیلی هستند، هر دو فاقد جامع بلکه واجد فارغ، پس بیفایده. حالا دلیلشون چیست؟ وقتی رسیده برس میکنم دو دلیل دارن، توضیح میدیم که هر دو دلیل مشتمل بر فارغ هستند، بنابراین هیچ کدوم قابل اعتماد نیستند. صفحه 169 این صفحه 15 المسئله تو رابعه فیان در اجسام جایز از خلوب بشون از این سه تا کیفیت، یکی تو اون که کیفیت مذوق است چشیده میشه، یکی ربائه که کیفیت مشموم است استشمام میشه، یکم الوان که کیفیت مبصر است دیده میشه. حال مصنف و یجوز و خلوب و اجسام از کیفیات مذوقه و مرئیه و مشمومه مثل هوا که جسم است و هیچ کدوم از این سه کیفیت رو نداره. اقول و ذهب المنتظره به این که جایز از خلوب و اجسام از تو اون ربائه و الوان و منعت الاشعریت و منه، یعنی از این خلوب. منتظره جواز خلوب رو انتخاب کردن، اشعریه از خلوب منع کردن. اما معتزله فهده که به مشاهدت بعض اجسام گفتن ما بعض اجسام رو مشاهده میکنیم که از هسته کیفیت خالی هست، مثل فهده که به مشاهدت بعض اجسام کذالک، یعنی احتجاج کردن به اینکه ما مشاهده میکنیم بعض اجسام رو کذالک، یعنی خالی هست از این سه کیفیت. کل هوا وحدت تل اشعریه، اشاعره احتجاج دیگری دارن که الان احتجاجشون رو ذکر میکنیم. یکی این که قیاس کردن لون رو بر کون، کون یعنی وجود، گفتن همه اجسام کون دارن، یعنی وجود دارن، اگه وجود نداشتن که اصلا نبودن. پس لون دارن، چون کون دارن لون هم باید داشته باشن. خب چه جامعی بین کون و لونه؟ شما میگویید چون اجسام کون دارن باید لونم داشته باشن، جامعه وجود داره، بلکه به بیانی که خواهیم گفت فارغ وجود داره. فارغ هم وجدان ماست یا بداهت است. شما هیچ جسم خالی از کون ندیده. ولی خالی از لون دیدیم، هوا خالی از لون. مراد از کون رو ما میتونیم مکان هم بگیریم، نه وجود، مکان. هیچ جسم خالی از مکان نیست، یعنی اشاعره میگه هیچ جسم خالی از مکان نیست، پس هیچ جسم خالی از لون نیست. خب اینم درسته، هیچ جسم خالی از مکان نیست، اما این که حالا چون جسم خالی از مکان نیست خالی از لون هم نباید باشه، این درست نیست. چه جامعی بین مکان و لون هست که شما میگویید چون جسم از مکان خالی نمیشه از نام خالی نمیشه، جامعه بینشون نیست بلکه فارغ هم هست. فارغ همون مشاهدهش که ما میکنیم، وجدانمونه، بداهته. ما بداهه میابیم که همه اجسام چون بعدی دارن باید بعدی رو اشغال کنن، پس مکان دارن، نمیتونن بی مکان باشن. اما میابیم که بعض اجسام از لون خالی هم مثل هوا. وجدان که ما داریم، یعنی اون چی که میابیم، شهادت میدهد که بین لون و کن فرقه. توجه کردید دو تا بیان در این عبارت آوردن، یکی در یه بیان کن و معنی وجود گرفتن، در یه بیان کن و معنی مکان گرفتن، و در هر دو جواب یکسان بود، یعنی جامعه وجود نداشت. بین کن یعنی وجود و لون، یا بین کن یعنی مکان و لون، جامعه وجود نداشت. بلکه فارغ هم وجود داشت، فارغ این بود که خود ما مشاهده می کردیم که جسمی خالی از کون نیست، کون یعنی وجود یا مکان، ولی می آفسیم که جسمی خالی از لون هست. این قیاس اولشون بود با جوابش. قیاس دوم، اگر جسمی متصف شود به لون، خالی کردن این جسم از لون ممکن نیست. پس قبل از اتصاف جسم به لون هم خالی کردن جسم از لون ممکن نیست. بعد از این که متصف می شود جسم به لون، نمی توانیم او را از لون خالی کنیم. از قبل از این هم که متصف شود نمی توانیم. این داره قیاس میکنه. ما قبل اتصاف رو قیاس میکنه به ما بعد اتصاف. میگه چون ما بعد اتصاف، یعنی اتصاف جسم به لون، خلوب جسم از لون جایز نیست، پس ما قبل اتصاف هم خلوب جسم از لون جایز نیست. قیاس میکنه ما قبل اتصاف و به ما بعد اتصاف. سوال میکنیم بین این دو فرد که یکی اصل است، یعنی ما بعد اتصاف است، یکی فرع است که ما قبل اتصاف، بین این دو تا چه جامعه وجود داره؟ جواب اینه که جامعه وجود نداره. وقتی جامعه وجود داشت، تمثیل مفید نیست، بلکه فارغ هم وجود دارد. و اون اینه که ما بعد اتصاف باید ضدی آرز شود تا لون رو ببرد. ما قبل اتصاف همون عدم ازلی کافیه، چیزی لازم نیست آرز میشه. وقت ما بعد اتصاف چون احتیاجی به عروض داریم، ممکنه بگیم این آرز حاصل نشده، ولی ما قبل اتصاف احتیاجی به هیچی نداریم. ما قبل اتصاف از ازل این لون رو نداشت، اون وقتی که این جسم نبود لون هم نبود. حالا که جسم آمده نمیدونیم لون هست یا نه، همون عدم ازلی که بوده ادامه پیدا میکنه. لازم نیست برای ادامه عدم ازلی چیزی رو ما ایجاد کنیم، در حالی که برای ازاله لونی که بعد اتصاف روی جسم وارد شده احتیاج داریم به این چیزی رو وارد کنیم و ضدیه بریم تا این لون رو پاک کنه. اما در قبل اتصاب برای نبود لون احتیاج به پاک کردن نداریم، لون از اول نبود آنو میدیمیست. از توجه میکنیم ما قبل اتصاب با ما بعد اتصاب فرق میکنه. ما بعد اتصاب اگر میخوام لون رو برداریم باید ازالش کنیم، اما ما قبل اتصاب اگر میخوام لون رو برداریم کافیست که لون رو نذاشته باشیم، همین که لون رو بر این جسم وارد نشده باشیم لون حاصل نشد. این یک جواب در این استدلال دومی که اشاره کرده. جواب این بود که جامعه ندارید بلکه فارغ دارید. جواب دیگر هم داریم و اون جواب اینه که چه کسی گفته که بعد اتصاف نمی شود لون رو ازاله کرد؟ بعد اتصاف هم میشه. اگر جسمی لون نداشته باشه و شما متصفش کنید بیتونید ازالش کنید. اگر جسم لازم و لون بود ازالش جایز نیست. و شما که نمیدونید جسم لازم و لون هست، داریم بحث میکنیم، داریم بحث میکنیم که جسم لازم و لون هست یا نیست. شما نمیتونید ادعا کنید که ازاله جایز نیست. بله اگر لون لازم بود ازاله جایز نیست، و اگر لون لازم نبود ازاله جایز هست حتی بعد از اتصاف. شما از کجا میدونید لون واجب؟ هنوز دارید بحث میکنید، این جزء بحث شماست. نمیتونید همون چیزی رو که دارید بحث میکنید در دلیل اخذ کنید. شما دارید بحث میکنید که لون برای جنس واجب هست یا واجب نیست. اگر واجب باشد بعد از اتصاف نمیشه پاکش کرد. اگر واجب باشد آیا شما ثابت کردین که واجب نیست؟ ثابت نشده بودین که. وقتی ثابت نشدین نمیشین دیگه ازالش ممنونه. پس بعد از اتصاف هم ازالش ممنون نیست. چگونه شما قبل از اتصاف میگید ازالش ممنونه یا عدمش ممنونه؟ قبل از اتصاف عدمش ممنون نیست، چون بعد از اتصاف عدمش ممنون نیست. یعنی در خود مقیسون علیهتون که اصله ما خدشه داریم. شما گفتید بعد از اتصاف لون رو نمیتونیم برداریم، پس قبل از اتصاف هم نمیتونیم برداریم. ما میگیم بعد از اتصاف میتونیم برداریم، بعد از اتصاف میتونیم برداریم، پس قبل از اتصاف هم میتونیم لون رو معدوم بریم. پس بازم از این جهت هم میشه گفت قیاس مرفوعه. یعنی اصلا مقیسون این حکم نداره که شما بخواد در نقیص قیادش کن. در یه جواب میگیم نقیص علیه حکم نداره که در نقیص بخواد قیاده کنیم. در یک جواب میگیم نقیص علیه حکم داره، ولی جامعه این نداره که این حکم رو به نقیص نسبت بده. قیاستون قیاس مرد کنه.
من
بله وجدان مشاهده دلیل
نیست.
بله وجدان مشاهده دلیل نیست. جداحت دلیل ماست، وجدان مشاهده دلیل ماست. یعنی بعد از اتصاب وجدان داریم که پاک نمیشه.
یعنی جسمی که لون میداره بعد از اتصاب لون زایل نمیشه، لون تبدیل میشه مثلا.
ولی زایل نمیشه جسمی که لون پذیرفت، اگر لون برش واجب نباشه زایل میشه. مثلا فرض کنید هوا که لون برش واجب نیست، حالا کسی هوا رو ملون کرد، هوا رو ملون کنید یه رنگی پاشه تو هوا، اون رنگ گیده میشه، ولی بعد از مدتی هوا که جا به جا شد رنگی از رنگ میشه و دوباره هوا دیده میشه. آتش مثلا، آتش شفاف، شما یه خود مخلوط خلطی میریزین تو آتش، این آتش شفاف سرخ نشون داده میشه یا آبی نشون داده میشه. بعد که اون قسمت های اضافه سوختن تموم شدن، باز آتش رفت میشه، رنگش از بین میشه. پس چیست میداریم که بعد اتصاف به لون دوباره لون از دست بده؟ مشاهده کردیم، این برای مشاهده کردیم، نه این که لون هیچ وقت پاک نمیشه. بله اجسامی که ملونند با اونا رو که نمیدیم، ما میگیم یجوز رو که رنگ زائل شدن، نه یجوز رو در همه اجسام، در بعض اجسام سهوا. یعنی جسم بیلون میتونی داشته باشی، جسم بیلون میتونی داشته باشی، این ماده نیست. اما حالا این جسم بیلون جسم نیست که باید ملون باشه، نه اون جسم بیلون نمیشه، ولی جسم بیلون ما داریم مثل هوا. اگر هم ملون شدید میتونی لون ازش ازاله کن. ببینید اختلاف اشاعر و معتزله در خلق و اجسام از طعوم و ربائع و الوان بود که معتزله اجازه خلق دادن، اشاعر اجازه خلق ندادن. ولی استدلالشون توجه کنید همش ناظر به لونه، طعم و رائحه رو مطرح نمی کنه. ولی خب استدلال توجه کنید استدلال باطلیه، چه دلیل اولشون چه دلیل دومشون. هر دو قیاس ملکانه، دلیل اول قیاس ملکانه که دلیل دوم هم قیاس ملکانه، هم حکمی که گفتن در مقیس و علی واجب نیست تو که رسه به مقیس. وحدت فل اشعریه به قیاس کردن لون و کون، یعنی گفتن همونطور که جسم از کون خالی نیست، از لون هم نمیتواند خالی باشد. حالا کون به معنی وجود یا به معنی مکان. این دلیل اولشون. دلیل دوم، و به ما قبل الاتصاف علی ما بعده، یعنی به قیاس ما قبل اتصاف بر ما بعد اتصاف. یعنی ما قبل اتصاف رو قیاس کردن به ما بعد اتصاف، خودن ما بعد اتصاف جسم به لون، جسم نمیشود از لون خالی کرد، نتیجه گرفتن پس ما قبل اتصاف هم نمیشود جسم را از لون خالی کرد. قیاس کردن ما قبل اتصاف جسم به لون را بر ما بعد اتصاف جسم به لون. بر اون معلوم کنند هما این دوتا قیاسشون ضعیفه، این دوتا دلیل احتجاجشون ضعیفه. و اما قیاسی که مشتمل بر جامعه از مفید یقین نیست، تا چه برسد قیاس اینها که خالی از جامعه است. نه تنها خالی از جامعه است، مع قیام الفرد فارغ هم وجود داره، یعنی بین نقیص و نقیص علیه، بین اون اصل فرد فارغ وجود داره. باید جامعه باشه تا حکم از اصل فرد سرایت بدیم. اگر جامعه نبود نمیتونیم سرایت بدیم، سرایت دادمون زنی میشه، یقینی نمیشه. اون وقتی که فارغه به طریق اولاد سرایت دادنمون زنی هست و تحقیم نیست. ایشون میفهمد اون وقتی هم که جامعه داریم یقین نداریم، تا چه برسه به این که جامعه نداشته باشیم، و بالاتر تا چه برسه به این که فارغ هم داشته باشیم. و در مانانه توی فارغ مفیده، پس این چنین قیاسی هیچ وقت مفید یقین نمیشه. چرا در مانانه توی فارغ مفیده؟ زیرا کن لا یعقل خلوب و متعیزن ان، کن یعنی مکان، ایشون مکان گرفته. هیچ موجود متعیزی نمیتواند از کن خالی باشد. متعیز یعنی موجودی که مکان دار است، در مکان واقع میشود. او نمیتواند خالی از کن و مکان باشد به ضروره، یعنی بالقوه، به خلاف لون. زیرا که ممکن است تصور شود جسمی خالی از انها، یعنی خالی از لون، مثل هوا دیگه داریم مشاهده میکنیم خالی از لونه، مثل افلاک که همشون خالی از لونه، مثل عناصر در وقتی بسیط باشن و خلقی درشون نباشه، همشون بسیط، همشون خالی از لونه، شفاف. پس نمی توانیم جسمی رو از کون خالی ببینیم، اما می توانیم جسمی رو از لون خالی ببینیم. بنابراین بین لون و کون فرق است. اگر فرق است چرا یکی رو به دیگری قیاس میکنی؟ با وجود فرق که قیاس جایز نیست. این جواب از دلیل اولشون بود. اما دلیل دومشون که گفتن ما قبل الاتصاف رو به بعد الاتصاف قیاس میکنیم و میگوییم همونطور که بعد از اتصاف جسم به لون نمیتوان لون رو از جسم گرفت و جسم از لون خالی کرد، همچنین قبل از اتصاف به لون نمیتوان لون رو در جسم ندید و جسم رو از لون خالی دانست. این قیاسشون بود. جوابی که ما میدیم اینه که اما امتناع الخلوب انها بعد الاتصاف، یعنی امتناع خلوب جسم انها از الوان بعد از اتصاف جسم به الوان، فممنون، این امتناع ممنوعه. زیرا که ما بعد از اتصاف هم میبینیم که جسمی میتواند خالی شود از لون. بنابراین در مقیسون علیهتون که ما بعد الاتصاف شما لزوم لون رو ندارید، چگونه در مقیستون یعنی ما قبل اتصاف حکم به لزوم لون میکنید؟ این جواب اول بود که قیاس چنان خراب است که شرایط ابتدایی رو نداره. جواب دوم، لوصل برفرض قبول کنیم که بعد الاتصاف خلوب جسم از لون ممکن نیست، یعنی حکم در نقیص علیه قبول کنیم، چه دلیلی دارید، چه جامعی دارید که این حکم در نقیص هم بیاد؟ جامعه ندارید، بلکه فارغ دارید. فارغ همون است که عرض کردم. بعد از اتصاف اگر لون، اگر جسم بخواهد از لون خالی شود، باید مزیل ضد لون بیاید جسم خالی کند، یعنی احتیاج به معونه داریم. اما قبل از اتصاف اگر جسم خود خالی از لون باشه، چیزی لازم نیست رو از لون خالی کنه، فقط همین اندازه که ما لون رو نشنده باشیم کافیه. از بعد از اتصاف اگر خلوب و از لون بخواهد انجام شود و تحقق پیدا کند، زدی باید بیاید و کس رو از روان خالی کنه. اما قبل اتصال به این زد احتیاجی نیست. همین احتیاج داشتن به زد و قبل اتصال و احتیاج نداشتن به زد قبل اتصال فارق بین هماست و این فارق باعث میشه که جامعه درست نشه. وقتی جامعه درست نشد تمثیل یا مقیاستون بیفایده است. ولا سلم، یعنی بر فرض قبول کنیم که بعد از اتصاف خلق جسم از لون جایز نیست بلکه ممتنعه، لظهر الفرق ایزن، فرق ظاهر می شود ایزن. ایزن یعنی همونطور که در دلیل اولتون بین نقیص و نقیص علی فرق بود، در این دلیل دوم میشونم بین نقیص و نقیص علی فرق. زیرا خلق بعد از اتصاف ممتنع است چون زائل بعد الاتصاف احتیاج دارد به تریان زد. دقت کنید، بعد الاتصاف متعلق به زائله، الا تریان زد متعلق به افتقاره. زائل بعد الاتصاف یعنی لونی که بعد از اتصاف جسم میتواند زائل شود احتیاج دارد الا تریان زد. تریان یعنی عروض، احتیاج دارد نه که زد آرز شود و این زد آرز شده اون لون را از نمی ببرد، به خلاف ما قبل اتصاف. ما قبل اتصاف اینطور نیست، لعدم الحاجت الی، احتیاج ما قبل اتصاف برای این که جس قبل از اتصاف اگر بخواد لون نداشته باشه احتیاج نداره به این که زدی آرز میشه، بلکه لون رو به جس ندید جسم لون ندارد. در بعد اتصاف باید لون از جسم بگیرید تا لون نداشته باشید. در قبل اتصاف، در قبل اتصاف لون رو بشنوید لون ندارید. پس فرق بین این دوتا و این فرق قیاس رو معل فارق میکنه. پس قیاستون جامعه نداره بلکه فارق هم داره و چنین قیاسی مفید نیست و قابل اعتماد نیست. از دلیل دومیتون به دو بیان و دلیل اولتون به یک بیان رد شد. بنابراین حق در این مسئله با معتزله است که میگویند جایز است جسمی رو از لون و رائحه و طعم خالی کنیم. بعد مسئله تون خالصه بله یاد من حاجت الهی، یعنی در ایام زد الهیه زمیرش به تقیانه زده هر مسئله تون خامسه پیان در اجسام یا جوت رویت ها اجسام رو میتوان دید. آیا این مطلب روشنه که اجسام رو میتوان دید؟ همه قبول داریم. اما آیا جسم را به خاطر این که جسم است میشود دید یا به خاطر این که رنگ دارد و روشن شده میتوان دید؟ اگر بگی جسم رو به موقع و جسمون میتوان دید، لازمش اینه که هر جسمی دیده شود، حتی هوا، حتی جسمای شفاف، در حالی که اونا دیده نمیشه. اگر شما بگید جسم به خاطر جسم بودن دیده میشه، خب این هوا و اجساد شفاف هم که جسم هستن پس باید دیده بشن، در حالی که دیده نمیشن. پس معلوم میشه جهت دیدن جسم ذات جسم نیست، خود جسم به ما این که جسم هست قابل رویت نیست، شرط داره، باید شرط حاصل بشه تا رویت بشه. دو تا شرط داره، یکی وجود لون، اگر جسم شفاف باشه دیده نمیشه. یکم وجود نور، اگر جسم ملون باشه تو تاریکی گذاشته شده باشه دیده نمیشه. دو چیز لازم است برای دیده شدن جسم، یکی لون یکی نور. پس جسم به وساطت لون و نور دیده میشه، بنابراین مرئیه به ذات نیست، مرئیه به عرض و الواسطه است، یعنی با واسطه دیده میشه. مرحوم علامه میفرمایند که شما قبول دارید کسی در این مسئله مخالف، کسی مخالف نیست که جسم رو میتوان دید، اون هم به خاطر داشتن لون و نور و روشنی. اگر لون یا روشنی نداشته باشه دیده نمیشه. پس جسم مرئی هست ولی مرئی به العرض و الواسطه هست، نه مرئی به ذات و به ماه و جسم. المسئله تون خامسه فیان لگستان بیدیو تو رویتو قال و یجوز رویت اجسام اما به شرط ذوق و لون، یعنی به شرط که روشنی باشه و به شرط که جسم ملون باشه یعنی شفاف نباشه. و آقا ضروری یعنی این که جسم میتوان دید اون هم با ذوق و لون، این ضروریه، کسی هم در مسئله مخالف نیست. اقول و ذهب الاوائل، یعنی قدما به این که اجسام مرئی هست لیکن لا به ذات، یعنی نه بلا واسطه و به خاطر اینکه جسمند، بلکه بالعرض و به واسطه اینکه ملونند و روشن. فإنها به چه دلیل مرئی به ذات نیستن؟ فإنها لو کانت مرئیةً به ذات، اگر اجسام مرئی به ذات بودن، یعنی به خاطر ذاتشون که جسمیت هست مرئی بودن، یا به تعبیر ما چون جسم بودن مرئی بودن، اگه این بود لرؤی الهوا، هوا با دیده می شود چون جسمه، و تالی باطل رو پر مقدم مثل قیاس توجه کنید، لوکانت مرئیتن و ذات میشه مقدم، لرؤی الهوا میشه تالی، و تالی یعنی رؤیت هوا باطله، فل مقدم یعنی مرئی بودن به ذات جسم باطله. جسم رو مرئی میدونی ولی به ذات مرئیش نمیدونی، به ذات یعنی این که ذاتش مرئی باشه، به ما این که جسم هست مرئی باشه. و این نمویم که رؤیت ها به توسط، رؤیتش به ذات ممکن نیست، رؤیتش به توسط ممکنه. توسط چی؟ توسط ذوق الله. باید ملون باشه تا دیده بشه، باید نور روش افتاده باشه، روشن باشه تا دیده بشه، اگر شفاف باشه دیده نمیشه ولی نوران به افتاده باشه. روزا هوا نور درش وارد میشه اما در این حال شفاف دیده نمیشه، یا اگر تو تاریکی باشه دیده نمیشه ولو ملون باشه. پس اگر ملون نباشه دیده نمیشه ولو روشن باشه. اگر روشن نباشه دیده نمیشه ولو ملون باشه. و هزا اوشمون ضروریون یشهد و بهل هست. و جمهور عقلا هم علازاله کن، یعنی اعتراف دارن به این که جسم دیده میشه، اون هم با شرط نور و لون، ولی معرفیه مخالف. در این مسئله مخالفی ما نمیبینیم، همه متفقن در این که جسم دیده میشود اولا و بالعرض هم دیده میشود، یعنی به توسط لون و نور دیده میشود ثانیا. المسئله تو سادسه فی ان الاجسام حادثه، اجسام حادثه و عالم عالم جسم است پس عالم حادثه. مسئله بسیار مسئله مهمی، اگر بگیم اجسام حادثه و عالم را به عالم حس بدونیم بگیم عالم حادثه. متکلمین هم اجسام رو حادث میدونن هم عالم رو عالم جسم میدونن، یعنی موجودات عقلی که مجرد محضن قائل نیستن، موجودات نفسی قائلن، نفس ها مجرد نمیدونن، موجودات که نفس هم ندارن فقط صورت دارن مثل جمادات مدارن قائلن. پس همه موجودات پیشون ها مادی هست، پیشون ها تکلن. و وقتی موجودات مادی یعنی جسم حادث هست، پس کل عالم میشه. مرحوم علامه خمینی بحث بسیار بحث مهمه، اختلاف شدیدی بین فلاسفه و متکلمین سر این بحث است. متکلمین میگن عالم حادثه، فلاسفه میگن عالم قدیمه. بعد بعضی از اهل دینهای دیگر غیر اسلام هم در این مسئله نظر دارن که اونها را اشاره میکنیم. ابتدای بحثی مسئله رو بخونم چون آسانه. مرحوم خواجه بعد این مدعا استدلال میاره برای بیان این که اجسام حادثن دلیل اقامه میکنه. دلیلش اینه هر جسمی رو که شما ملاحظه میکنید دارای یک امور جزئیه متناهیه حادثه هست، مثلا حرکت. هر جسمی داره حرکت هست، حرکت متناهی است و حادث. حادثه یعنی مسبوق به عدمه، متناهی یعنی مربوط به عدمه، یه وقت هم تموم میشه. سکون اون هم همینطوره، جسم ممکنه مشتمل بر سکون باشه. سکون یه امر متناهی و حادثه، در ابتدا مسبوق به عدمه و حادث میشه، در انتها هم زائل میشه. هم حرکت هم سکون اینا این چنینن که به لحاظ ابتدا حادث هم به لحاظ انتها متناهی هم دو تمام شدنی. خب چنین چیزی خودش حادثه دیگه. حالا جسم مشتمل بر این حرکت یا سکونه، یعنی مشتمل بر این حوادثه. خب چیزی که مشتمل بر حوادثه از این حوادث خالی نیست، خود هم حوادثه دیگه، پس جسم حوادثه. دلیلی که خواجه اقامه میکنه اینه که جسم هر جسمی باشد دارای یک امور جزئیه حادثه متناهیه مثل حرکت یا سکون هست، و چیزی که دارای امور حادثه باشد خودش حادثه است. معنی نداره چیز قدیم باشه و اموری که لازم او هستند و غیر منفج از او هستند حادث بشن. اگر این امور حادثه، خودمون شیعی هم که صاحب این امور حادثه، پس چه اثبات حادث باشه؟
چرا
این که ما میگیم اجسام داره حرکتند و چون حرکت حادثه پس اجسام حادثند، فرق نمی کنه حرکتی رو که ما در اینجا ادعا میکنیم حرکت جوهری بگیرید یا حرکت و حرکت در عوارض بگیرید، ولو منظور خاطر و علامه حرکت در عوارضه نه حرکت جوهری، چون حرکت جوهری اون وقت مقبول نبوده. اینا ممکنه حرکت جوهری بودن، ولی در این حال اگه حرکت جوهری باشه یا حرکت در عوارض باشه فرقی نمی کنه. اگر این جسم در جوهرش حرکت میکنه، ذاتش متحرکه، خب حرکتی که در ذات اوز حادثه، پس باید خود این ذات هم حادث باشه. همچنین اگر حرکت از عوارضش باشه، چون عوارضیست که ازش جدا نمیشه، بنابراین اگر این حرکت که عارضه حادث باشه، خود این صاحب عارض یعنی معروض هم حادث خواهد بود. فرق نمی کنه چه حرکتی که شما برای جسم قائلید حرکتی جوهری باشه یا حرکت غیر جوهری، در هر صورت اگر حرکت حادثه اقتضا می کند که این متحرک یعنی جسم هم حادث باشه. المثلت و سادستی هم در اجسام حادثه تون قال و الاجسام کلها حادثتون، مصنف میگه همه اجسام حادثند، و چون عالمم از اجسام تشکیل شده پس عالم حادثه. چرا اجسام حادثند؟ لعدم انشکاکها من جزئیات متناهیت حادثه. زیرا که اجسام منفک نمیشن، جدا نمیشوند از یه امور جزئی، که اون امور جزئی هم متناهی هن یعنی آخر دارن، هم حادث هن یعنی اول دارن، هم مسبوق به عدم هن هم مربوط به عدم. چون منفک از این امور حادثه نمیشوند پس خودشون حادثن. چرا منفک از امور حادثه نمیشوند؟ فإنها یعنی اجسام، لا تخلو از حرکت و سکون یه مقدمه و کل من هما یعنی کل من الحرکت و سکون ها رسونی مقدمه دوم نتیجه اینه که پس اجسام خالی از حوادث نیستند. وقت اینطور میگیم چیزی که خالی از حوادث نیست خودش حادث است، نتیجه میگیم پس اجسام حادث هست. توجه کنه قیاس مرکب درست کردیم، قیاسی که اول تنظیم شد نتیجه داد، اون وقت نتیجهش رو در قیاس بعدی مقدمه قرار دادیم، نتیجه نهایی گرفتیم. اینطور گفتیم، گفتیم که جسم خالی از حرکت سکون نیست و بعد گفتیم حرکت سکون حادث هست، نتیجه گرفتیم از جسم خالی از حادث نیست. بعد این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم، گفتیم جسم خالی از امور حادثه نیست، این یه مقدمه، و هر چیزی که از امور حادثه خالی نیست خودش حادثه است، این هم مقدمه دوم، نتیجه گرفتیم پس چیز خودش حادثه است و هم ظاهر اقول هذه المسئله من اجل المسائل، یعنی بزرگتر، اجل از جلیل، جلیل یعنی عظیم، من اجل المسائل یعنی من اعظم المسائل، و اشرف مسائل است فی هذا الکتاب، و هی المعرکة العظیمه بین الابائل و المتکلمین، همین میدان بزرگ جنگ است بین اوائل و متکلمین. اوائل من خودم هست ولی مرحوم علامه من فلاسفی درسته در مقابل متکلمین قرار داده، علت هم روشنه چون فلسفه قبل از اسلام بود و طرفداران فلسفه جز اوائل هم یعنی علما هستن، کلام بعد از اسلام درست شد، اونم بعد از وفات پیغمبر، بعد از اینکه پیغمبر وفات کردن هجوم به مباحث اسلامی آورده شد و مسلمان ها سعی کردن دفاع کنن، از اون به بعد کلام تأسیس شد تا هم عقاید مسلمین رو مدلل کند، هم در مقابل کسانی که بر این عقاید اعتراض دارن دفاع کنند. کلام دو تا کار انجام میده، یکی عقاید مسلمین رو مدلل و مستدل میکنه، یکی هم جلوی اعتراض مخالفین رو میگیره و از اسلام در مقابل اعتراض مخالفین دفاع میکنه. خب این کلام بعد از پیغمبر درست شد در حالی که فلسفه قبل از اسلام بود، پس فلسفه مال عقاید بود یعنی مال قدما بود، این دل اوائل یعنی فلاسفه که قبل از متکلمین بودن. فعیل معرفه تا لازمه بین اوائل و متکلمین. وقت استرابت انظار و اغلا فیها، یعنی در این مسئله استراب داره افکار اغلا، انظار یعنی افکار، و علیها مبنی القواعد الاسلامیه، بر همین مسئله بنا شده قواعد اسلام. فقط اختلف الناس فی هذا المسئله، فذهب المسلمون نصارا یهود مجوس به اینکه اجسام حادثند، تقریبا میشه گفت همه اهل ادیان اجسام را حادث نیستند، ولی ذهب جمهور الحکما به اینکه اجسام قدیمه. این جمهور الحکما مقابل مسلمون و نصارا و یهود مجوس قرار گرفتند، مخالفه با همه اینا. و تفصیل قول این گروه رو یعنی قول جمهور حکما رو فی ذلک، یعنی در باب حدوث و قدم اجسام، ذکرناه فی کتاب المناهج، در کتاب المناهج رو ذکر کردیم. خب توجه کنید این مقدمه بحث بود، بعد میخوام وارد بحث بشیم. همین استدلالی که خواجه در متن آورده توضیح میدیم، من تا قبل از اینکه به توضیح متن برسیم و استدلالی که خواجه آورده طرح کنیم و توضیح بدیم، باید اصل بحث اینکه عالم قدیم است یا حادث منطرح بشه. متکلمین همونطور که اشاره کردن میگویند عالم از اجسام تشکیل شده و ما موجود و مجردی غیر از خدا نداریم، همه موجودات جسمانیان، حتی ملائکه. و جسم حادثه، پس عالم حادثه. ثابت میکنه که جسم حادثه، نتیجه میگیره که عالم حادثه، چون عالم رو غیر از جسم چیزی نمیدونه. اما فیلسوف معتقد است که عالم مرکب است از اجسام، نفوس و عقول. نفوس هم اگه نفس انسانی یا به تعبیر خودش نفس ناطقه باشد، چه نفس انسانی باشه چه نفس فلکی، مجرد میدونه، جسمانی نمیدونه. عقول رو که به طریق اولا مجرد میدونه، عقول حتی در مرحله فعل هم وابسته به ماده قرار نمیده تا که برسه در مرحله ذات. نفس رو میگه در مرحله ذات مجرده چون محتاج به ماده نیست. عقل در مرحله ذات و فعل هر دو مجرده و محتاج به ماده نیست. پس عقل یا نفس هیچ کدوم جسم نیست. بقیه موجودات رو فلسفه معتقدن که جسم هست. خب توجه کنید که همه عالم رو فلسفه قدیم میدونه. جواب اینه که نه، اساس عالم رو قدیم میدونه و اون غیر اساس هم چون در مقابل این اساس خیلی نیستند، اونا رو ندیده میگیرن، لذا میگن عالم قدیم. پنج چیز رو فلسفه قدیم میدونه. یکی عقول رو که مجردات، یکی نفوس فلکیه رو، یکی اجرام فلکیه رو، و یکی عناصر اربعه، یکی چهار تا، یکی هم انواع مرکبات عنصری. مرکبات عنصری عبارتن از جماد، نبات، حیوان و انسان، هم همون جزء حیوانه، جزئی حیوانه. این ستا رو که جماد و نبات و حیوانه، اشخاص انواعش رو قدیم میدونه، اشخاصش رو حادث میدونه. معتقدن که نوع انسان از ازل آفریده شد، تا ابد هم آفریده خواهد شد. نوع فلان حیوان هم اینطور، بنابراین ما حیوانی که دست آفریده بشه نداریم، همه حیوان ها در ازل آفریده شد. عنصر مرکب چه حیوان باشه، چه جماد باشه، چه نبات باشه، در ازل آفریده شد. و همچنین هیچ کدوم از این انواع از بین نمیرن. انقراض انواع رو قبول ندارن، انقراض حیوانات رو قبول ندارن. میگن انواع این عناصر مرکبه که عبارت از معادن، نباتات، حیوانات، انواع اینها ازلی و ابدی هست، قدیم هست. اما اشخاص مثل من و شما که اشخاص انسانی نه نوعی، اینا رو میگن حادثه. پس توجه کنید، عقل به نظر اونها قدیمه، نفس فلکی قدیمه، جرم فلکی قدیمه، عنصر بسیط قدیمه، انواع عنصر مرکب قدیمه، انواع اشخاص، اشخاصش حادثه. خب توجه کنید که این مجموعی که ما اسمش عالم میذاریم، همه چی قدیمه به جز اشخاص عناصر مرکبه. خب اشخاص عناصر مرکبه در مقابل اون موجوداتی که قدیمن خیلی به حساب نمیان. پس به این جهت گفته می شود عالم قدیم است. یعنی به اون پنج تا چیز توجه میکنن، میگن قدیمی، میگن عالم قدیمه. دیگه به این جزئیاتی که حادثن توجهی ندارن، غلبه میدن، غلبه میدن اون پنج تا رو بر اینا، و لذا حکم میکنن که عالم قدیمه. وقتی وارد بحث میشن تفسیر میدن که مرادشون از عالم چیه، ولی همینطوری که دارن بحث میکنن میگن عالم قدیمه. پس متکلم میگوید عالم به تمامه حادث است، فیلسوف میگن عالم به اساسه قدیم است، ولو در بعضی فرعیاتش حادثه. این کلام فیلسوف مشا بود با متکلمی. یک کلامی هم صدرا داره که اونم بد نیست، فقط اشاره کنم دیگه خیلی طولانی بحثش نکنم. ایشون معتقده که عالم حادثه ولی فیض خداوند قدیمه. اینطور نیست که خداوند این عالم ما رو از ازل آفریده باشه تا ابدم ادامه پیدا کنه، و اینطور هم نیست که متکلم میگفت که خدا مدتی بیکار بود و چوری کرد باشد، بلکه خداوند از ازل عالم آفرید، بعد که قیامت اون عالم برپا شد بسات اون عالم رو جمع کرد، عالم دیگر آفرید، بازم قیامتش برپا شد، اونم جمع کرد، عالم دیگر آفرید، تا بالاخره نوبت به عالم ما رسید. عالم ما هم آفرید، یه مدت هم جمعش خواهد کرد. پس عالم ما حادثه، اصل فیض خدا از ازل شروع شده، منطقه نه به صورت این عالمی که ما درش داریم زندگی میکنیم، به صورت عوالمی که در ازل آمدن به هی رفتن تا نوبت رسید به ما. پس فیض دائمیست و قدیم، نه عالم. عالم رویشون حادث میدونه، متکلم میگه عالم حادثه، فیض هم حادثه. فیلسوف میگه که همین عالم قدیمه و فیض خدا هم به همین عالم تعلق گرفته، پس فیض هم قدیمه. ولی حکمت متعالیه میگه عالم حادثه، فیض قدیمه. یعنی از ازل خدا فیض داشته، منطور نه این عالم، یه عالم دیگه، تا نوبت رسیده به عالم ما. این کلام صدرا رو روایات تایید میکنند، کلام مشهور روایت قبول ندارند، کلام متکلمی رو از رد روایت میشه استفاده کرد و درست هم است. متکلم میگه این عالم حادثه، خب درسته این عالم حادثه، ولی وقتی میگه فیض حادثه اونش غلطه، ولی این که میگه این عالم حادثه درسته. اما اون گروهی که میگه عالم حادثه و فیض قدیمه، کلامشو با روایت کاملا میشه تایید کرد. روایت داریم که قبل از این عالم شما الف الف عالم بوده و قبل از این آدمی که ابوالبشر است در عالم شما زندگی میکرد الف الف آدم بوده، یعنی یه میلیون عالم، یه میلیون آدم قبل از عالم شما بوده. حالا واقعا یه میلیون بوده یا یه میلیون برای کسته، یعنی یه میلیون یک نبوده، مسلم از این نیست. یه میلیون در اینجا های کسرت گفته شده، یعنی قبل از عالم شما عوالم کثیره بوده. به قول صدرا میگه عوالم کثیره که غیر قابل شمارش هست، لذا ما نمیدونیم عالم چنده بود، چون اولی نداریم و که از ازل شروع شده، نمیتونیم بگیم این اولین عالمی که خدا خلق کرده تا بعد بشماریم بگیم ما عالم چنده بودیم. ما اصلا قابل شمارش نیست که بگیم ما عالم چنده. بعد در آخر روایت، در همین روایت داره که انتم آخر و تلکل اواله، شما آخر این اواله. بعضی ها گفتن پس دیگه بعد از این خدا عالمی خلق نمی کنه، دیگه ما آخری. اشتباه کردن، امام نفرموده شما آخر اواله میم، فرموده آخر تلکل اواله میم، یعنی اون اواله میگذشته آخر شما هستید، نه در اصل عالم شما آخرید و دیگه بعد از شما کسی عالمی رو خدا نمی آفرینه. عالم رو خدا میآفرینه، شما آخرین عوالم گذشته هستید و ابتدای عوالم آینده هستید. پس بعد از این هم عوالمی خواهد آمد. این اشاره به بحث بود که مورد رست گفته شد، که توجه کردید مشا که ایشون ناظر به کلام مشا هم هست، گفتن عالم قدیمه، همین عالم قدیمه. متکلم گفتن همین عالم حادثه، صدرا گفته فیض قدیمه، این عالم حادثه جمع کرده و حرف صدرا با روایت تایید میشه. این عالم نه، عالم فیض خداست ولی نه این عالم. این عالم یکی از این عالم یکی از فیض هاست، نه که فیض منحصر به این عالم. این عالم یکی از فیض هاست، از ازل خدا فیضش را به صورت عالم ظاهر کرد. اون عالمی که خدا ظاهر کرد مدتش تموم شد، برداشته شد، عالم بعدی رو ظاهر کرد. اونم مهلتش تموم شد، برداشته شد، عالم بعدی ظاهر شد. بالاخره رسید به ما یه زمان مهلتمون تموم میشه و از بین میریم، دوباره خدا عالم بعدی میاره. هیچ وقت خدا بی فیض نبوده، ولی اینطور نیست که این عالم از ازل آفریده باشه تا ابد هم همین باشه. این یکی از عوالمی است که خدا من آفریده.
اصل فیض میشه قدیمه،
بله. اصل فیض قدیمه، اون عالمی که فیض داشت تطبیق میکنه حادثه، ولی چون این عوالم پشت سر هم میان، فیضی که از ازل شروع شده دوام داره، خط نمیشه. چون عالمی که از نمیره عالم دیگه بازش میره. البته این فیض مربوط به دنیاست که ما داریم این قطع میشه. فیض مربوط به آخرت همه گفتن مستمره و قطع میشه. حتی ما تکلمی گفتن که خداوند آخرت رو که ساخت ما رو بود تو آخرت دیگه مرگ نداریم، ما تا عدد هستیم. خب پس متکلمینی که ازلیت فیض رو اجازه نمیدن ابدیت فیض رو در قالب موجوداتی که وارد آخرت میشن قبول دارن. این طرح نزاع بود، بحثی بود که ما در اینجا مطرح کردیم، استدلال هم عرض کردیم، منتها عبارت مرحوم علامه که متکفل بحث از استدلال هم هست خونده نشده از این قسمت دارد. این شده بودیم جلسه های بودیم.